اما امروزشون چهارشنبه است و ادامه بحث رسالت الحقوق باید مطرح بشه دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم. عرض کردیم که امام سجاد علیه السلام در این فرازی که به حق گوش مربوطه میفرماید و اما حق السمع فتنزیهه ان تجعله طریقا الى قلبک الا لفوهت کریمه تهدس فی قلبک خیرا او تکسب خلقا کریما فانه باب الکلام. وقت دلیلش رو ذکر میکنه. عرض کردیم حق گوش از دید امام سجاد علیه السلام دو چیز که انه دو تا حق گوش بر انسان داره، ولی قبل از این که ما به بیان این دو حق بپردازیم، تا اینجا گفتیم که گوش و چشم ابزارهای معرفت و آگاهی انسان، اینو اجمالا درباره سخن گفتیم، و نیز گفتیم گوش دروازه قلب انسان است، قلعه است، نگهبان و مرزبان قلعه قلب و دل انسان، چشمم همینطور. این دوتا ابزارهای معرفت و آگاهی انسان و مرزبانان قلب انسان که اونا میتونن اجازه بدن هر چیزی وارد این قلعه بشه. چشم و گوش به عنوان نگهبانان سرزمین دل و روح انسان میتوانن اجازه بدن که شرور وارد قلب و دل انسان بشه یا خیر. و در این میان، حالا قبل از این که به اون دو تا حق برسیم و توضیح بدیم، و در این میان گوش مهمتر از چشم، یعنی در بین این دو قلعبان و نگهبان و دروازبان سرزمین دل و روح انسان، این دوتا مهمتر از بین این دو قلب گوش مهمتر از چشم. چرا گوش مهمتره؟ این هم مستند به یه واقعیاتی است و هم مستند به نقل، هم در قرآن هم در روایات، که گوش مقدمه بر چشم. اما اون چه که به عنوان امور واقعیه در مقایسه این دو عضو بدن انسان می توانیم بگیم، اون چه یافته های علمی است. ببینید یک جهت اهمیت و وجه تقدیم گوش بر چشم این است که انسان که متولد می شود، اولین حس او که منجر به عکس العمل در او می شه حسش، یعنی گوشه و حس شنوایی او. بچه از همون ابتدا نسبت به صدا عکس العمل نشون میده، در حالی که چشمش تا مدتها هیچ نمیده. یعنی اگر شما در مقابل چشم او چیزی رو حرکت بدید، این اوائل که هیچ عکس العملی نداره، به مرور این حرکت ها برای او قابل توجه میشه و چشمش رو به موازات این حرکت ها به حرکت در میاره. اما از همون لحظه های اول تولد در مقابل صدا عکس العمل نشون میده، هر صدایی، حالا بعضی کمتر بعضی بیشتر، در او یک عکس العملی ایجاد میکنه. خب این خودش معلوم میشه این یه حس ممتازیه، یعنی اولین حسی که در انسان آغاز به فعالیت میکنه حس شنوایی است، در حالی که چشم این چنین نیست. حالا ممکنه مثلا شدت و ضعف صداها در عکس العمل، در نحوه عکس العمل او یا اصل عکس العمل او تأثیر داشته باشه، ولی اینی که بالاخره این اصل این حس از همون ابتدا وجود داره، این یک وجه اهمیته. وجه دوم این است که حس شنیداری انسان دیرتر از حس بینایی فعالیتش متوقف میشه. منظور چیه؟ دقت بکنید. ببینید، کسی که میخواد خواب بره یا مثلا در شرف خوابیدنه، حتی اگر چشمهای او هم نبینه یا بسته باشه، اما صداها را میشنوه. یعنی حس شنوایی دیرتر از فعالیت باز میباند نسبت به چشم. اون آغازشه، اینم در طول زمان. البته منظور این نیست که تو پیری اول مثلا چشم از گوش از کار چشم از کار میفته بعد گوش. حالا به جهت عوارضی ممکنه اینها تغییر بکنه، ولی به طور کلی چه گوش برای فعالیت های خودش نیازمنده، برای متوقف فعالیت های خودش نیازمنده مقدمات و زمان طولانی تری است. لذا شما ببینید در مورد اصحاب کهف خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید اینا خب چند صد سال در غار به خواب رفته بودن. حضرت خداوند می‌فرماید فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، میگه ما بر گوش اونها در اون غار چند سالی پرده انداختیم، یعنی که نشنوند. اگر این شنیدن ها متوقف نمی شد، خب بالاخره چه بسا ممکن بود این خواب اینقدر طولانی نشد. درسته، حالا مثل یعنی که انه بیهوش شدن، ولی این پرده روی گوش اونها انداخته شد. این تعبیر قرآن در این بار است، یعنی نمیگه ما پرده رو چشمشون انداختیم، چون چشم خود به خود موقع خوابیدن بسته میشه. اما این بسته شدن چشم لزوماً به این معنا نیست که این عضو هم از کار بیفته. اینم جهت دوم. جهت سوم این است که حوزه فعالیت و تحرک گوش و حس شنیداری وسیع‌تر از حوزه فعالیت و تحرک حس بینایی. شما ببینید این محدودیت و وسعت خیلی مهمه. چشم در یک جهت فقط فعالیت میکنه، اون که در محدوده دید قرار بگیره، یعنی انسان ببیند اون محدوده که روبروی او یا اطراف اوست، یا حتی اگر انسان به یک جهت توجه بکنه از جهات اطراف و پیرامون دیگه نمیتونه ببینه. اما در مورد شنیدن اینطور نیست. گوش همه محیط پیرامون را میتواند درک بکنه و بشنوه. صداها را از خلف، من وراء، یمین، یسار، از همه طرف میتواند صداها را بشنوه. خود این وسعت دامنه فعالیت گوش و گستردگی که این عضو در کارهای خودش داره، دامنه گستردهی که برای کارهای برای گوش وجود داره، طبیعتاً اثر بخشی اون را، کارایی او را از چشم بیشتر میکنه. و سرانجام چهارمین جهتی که میتوانیم ذکر بکنیم این است که اگر راه کسب آگاهی و معرفت به وسیله چشم مسدود بشه، انسان از طریق شنیدن میتواند این آگاهی ها را برای خودش ایجاد بکنه. اما اگر راه گوش مسدود بشه و این حس را از دست بده، با دیدن چه بسا نتواند این آگاهی ها و معرفت را برای خودش فراهم بکنه. به عبارت دیگر، برای تعلم و یادگیری و ارتقاء آگاهی ها از دست دادن گوش شاید سخت‌تر باشه تا از دست دادن چشم. حالا اینایی که ما اینجا میگیم البته مطلق نیست، قاعده رو داریم عرض میکنیم، والا خب ممکنه کسی حالا نقض بکنه در یه مواردی به یکی از این امور، اما مجموعاً این امور قابل انکار نیست و اموری است که به حسب تجربه و تحلیل واقعیت کارکرد این دو عضو قابل ارائه است و می توانیم ما این رو بپذیریم. بر این اساس گوش مقدمه بر چشم. وقت در آیات قرآن و در برخی روایات هم این به وضوح مورد اشاره قرار گرفته. ببینید مثلا ما در آیات قرآن شاید چیزی حدود 19 بار سمع و بصر با هم ذکر شد. در این 19 بار 17 مرتبه سمع مقدم شده بر بصر. خب این تقدیم بی جهت نیست، یعنی این که مثلا در آیات قرآن همش داره سمعهم و ابصاره. فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم. یا عرض به حضور شما آیات دیگری که بله میخوایم حالا این آیاتی که توش سمع را ذکر کرده و ختم علا سمعهی و قلبهی و جعل علا بسرهی قشابه، نوعاً اینها سمع مقدم شده. خب این تقدیم سمع بر بسر به خودش به نوعی حاکی از همین نکته ایست که ما گفتیم. پس در آیات قرآن که نوعاً سمع بر بسر یا به اصطلاح ابصار مقدم شده. اصلا خود این که سمع در قرآن به صورت جمع نیامده، اسماء نداریم در مقابل ابصار، اما کثیراً ابصار به کار رفته. این برای اینکه سمع خودش صیغه جمعه یا اسم جمعه و اون شمول و گستردگی که گفتیم به نوعی ازش قابل استفاده است. تو روایات هم به این مسئله اشاره شده، لذا ما می‌بینیم امام سجاد علیه السلام حق سمع را مقدم می‌کنه بر حق بصر. خب حالا این تقدیم وجهش که معلوم شد، حالا حضرت می‌خواد بیان این دوتا وظیفه و حق گوش را، دو تا حق گوش را برای ما بیان بکنند. یه فتنزیه او ان تجعله طریقا الى قلبک الا ل فوهت کلمه. این فوهه یعنی چی؟ ریشش چیه؟ به چه معناست؟ او تکسب و خلقا کریما. این دوتا رو ما باید توضیح بدیم که انشاءالله میمونه برای هفته آینده. الحمدلله رب العالمین.